آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم و این هم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که از سرخط چند خبر شروع می شود. کمیته صلیب سرخ راه‌های امداد به سوریه را می جوید. سران کشورها آینده اتحاد اوراسیا را در مسکو بررسی می کنند. یواخیم گاوک رئیس جمهوری نوی آلمان انتخاب شد. در تاجیکستان برف و باران و ژاله می بارد. و تفصیل خبرها، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جیکوب کلینبرگر قرار است امروز در مسکو با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف راه‌های رساندن یاری‌های بشری به مردم سوریه را بررسی کنند. کلینبرگر گفته است برای کوچاندن زخمیان از مناطق محاصره شده مانند هومس روزانه 2 ساعت آتش به ضرور است. هیئت مشترک سازمان همکاری‌های اسلامی و سازمان ملل حالا در سوریه بوده تلاش دارند نیازهای بشری را تشخیص کنند. سازمان ملل می‌گوید در یک سال شورش ضد پرزیدنت بشار اسد در سوریه نزدیک به 9000 نفر کشته شده، 30000 نفر از کشور فرار کردند و 200000 نفر دیگر در داخل کشور بی خانمان شدند. بنابر خبر دیگر، از ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در دومین شهر بزرگ سوریه حلب به کمیش 2 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. مقامات دولت سوریه مسئولیت این حمله را بر دوش تروریستان گذاشتند، ولی نمایندگان مخالفان میگویند این و 2 ترکش قبلی در دمشق صحنه‌سازی حکومت بشار اسد برای گسترش سرکوب است. سران کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا در همایش در مسکو ادامه روندهای همگرایی را بررسی میکنند. دفتر مطبوعاتی کرمل این ملاقات را دارای اهمیتی بزرگ عنوان کرد و گفته است در آن پرزیدنت های روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت میکنند. همچنین به اطلاع این منبع رهبران ارمنستان، مولدو و اوکراین در همایش مذکور به حیث ناظر حضور خواهند داشت. خبرگزاری های روسیه میگویند قرار است پرزیدنت ها در ملاقات مسکو سر شرط های بنیادی و اصولی یک قرارداد تصمیم گیری کنند که جامعه اقتصادی اوراسیا را در آینده به یک اتحاد نو تبدیل خواهد داد. با قید تحلیلگران، این شرط ها با پیشنهاد های سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین که اکنون دیگر باره به کرسی ریاست جمهوری روسیه برمیگردد هم نوایند. وی آخری سال گذشته در مطلب در روزنامه ازبیسیا نوشته بود که کشورهای پس از شوروی باید به تشکیل اتحاد اوراسیا کمر بندند. در قلمرو اتحاد نو که از بعضی جهات های اتحاد شوروی را به خاطر خواهد آورد، حرکت مال و کالا و آدمان بدون مانعه های شبیه نظارت مرزی یا گمرک صورت گیرد. کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا در نشست سران روز 19 دکبر سال گذشته به پیشنویس تاسیس اتحاد نو رضایت دادند، ولی گفتند خواستار دقیق شدن جزئیات آنند. مهمترین مسئله در این روند آن خواهد بود که کشورهای عضو مجبور خواهند بود در تصمیم گیری های خود به نیازهای فرادولتی اتحاد تابع شوند. همچنین انتظار می رود در همین جلسه مسئله های مربوط به آغاز فعالیت کمیسیون اقتصادی اوراسیا که اول ماه فوریه تاسیس یافته یک نهاد فراملی است و از طرف نماینده روسیه ویکتور خریستینکو سروری می شود مورد گفتگو قرار گیرد. دفتر مطبوعات کرمل اشاره کرده است که این کمیسیون با یک نهاد مهم ماموری و هماهنگساز اتحاد گمرکی و قلمرو همکاری های اقتصادی اوراسیا تبدیل خواهد شد و سرعت همایش را در 2 ائتلاف اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس، قزاقستان و جامعه اقتصادی اوراسیا به هم نزدیک خواهد آورد. ولی به عقیده کارشناسان، در حالی که اتحاد گمرکی در همبستگی اقتصادی 3 کشور تأثیر عمده دارد، جامعه اوراسیا با وجود 10 سال موجودیتش به پیشرفت مهمی نائل نگشته است. در حاشیه نشست مسکو، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با همتایانش از اوکراین و بلاروس گفت و شنید رسمی خواهد کرد. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت امیدوار است که با مسکو مسئله دشوار مربوط به ایمپورت گاز را حل کند. در مورد جامعه اقتصادی اوراسیا و افزود کشورش هنوز با عضویت کامل در این اطلاف آماده نیست. همچنین احتمال دارد در ملاقات غیر رسمی پرزیدنت ها که در پایان همایش به وقوع می آید، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با همتای روسش دیمیتری مدودف مسئله های مربوط به حضور حربی روسیه در تاجیکستان و کاهش باج گمرکی روسیه به اکسپورت فرآورده های نفتی را بررسی کنند. پلیس روسیه نزدیک به 100 نفر از 1000 رکنندگان نزد دفتر شبکه تلویزیونی NTV در آستانکینو در مسکو را بازداشت نمود. صدها نفر با اعتراض از فیلم آناتومی پروتست در اینجا گرد هم آمدند و طلب کردند که NTV به دادگاه کشانیده شود. آنها همچنین شعار روسیه بی پوتین را می‌زدند و در فیلم مذکور مخالفان روسیه به آن متهم شدند که مردم را با پول به میدان‌های اعتراض جمع آورده‌اند. با پیروزی در پورتوریکو روز یکشنبه میت رومنی برای دستیاب به نامزدی جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی آمریکا یک قدم دیگر گذاشت. بنابر خبرها وی نزدیک به 50% رای گرفت و رقیبش ریک سانتورم را شکست داد. غلبه در جزیره پورتوریکو در حالی اتفاق افتاد که روز سه‌شنبه انتخابات اساسی نامزدهای جمهوری خواه در ایلینویس برگزار می شود. بنابر نظرسنجی ها رومنی و سانتورم در اینجا از حمایت تقریبا برابر برخوردارند. با اکثریت آرای اعضای پارلمان آلمان یواخیم گاوکی 72 ساله رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. راهب سابق و حامی حقوق انسان از آلمان شرقی شخص شمرده می شود که اندیشه خود را پنهان نمی دارد. کارشناسان می گویند این خصلت او را به همکاری دشوار سروزیر انگلا مرکل تبدیل خواهد داد. گاوک در ریاست جمهوری همپیمان مرکل کریستیان وولف را عوض کرد که ماهی پیش ضمن ماجرای فساد استعفا داد. وزیر امور خارجه روسیه گفت نیروهای تحت سروری ناتو نباید در خروج از افغانستان شتاب کنند. در مصاحبه با تلویزیون طلوعی افغانستان سرگئی لاوروف افزود این نیروها باید زمانی بیرون شوند که نهادهای دولتی افغانستان به تامین امنیت قادر گردند. نیروهای تحت سروری ناتو قرار است تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. در روزهای عید نوروز در تاجیکستان یک سلسله مسابقه های ورزشی در نظر گرفته شده است. در باره برنامه این کارزار و سبقت ها خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه نزلوهی لطیف این گونه خبر می دهد.
در روزهای تجلیلی جشن بین المللی نوروز در پایتخت تاجیکستان مسابقات ایدانه برگزار می شود. مقامات شهرداری دوشنبه می گویند چورابینی های ایدانه صبح روز شنبه 17 مارس با مسابقه دوی نوروزی آغاز می یابد. پایگاه ساعت 9 از قرارگاه بازرسی دولتی افتومبیلی واقع در محله چارباغ شروع شده در نوروزگاه پایتخت به انجام می رسد. به اطلاع مسئولین فدراسیون ویلسپیدرانی تاجیکستان روز 20 مارس برگزاری ویلامارافون با خطسیر دوشنبه 5 در نظر است. دوچرخه سواران از پایتخت کشور تا مرکز ناحیه 5 مسافه نزدیک 300 کیلومتر را طی خواهند کرد. رحمت شاه کمالوف مدیر شعبه ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت روز 23 مارس ساعت 14 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی مسابقه گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور برپا می گردد. وی می گوید
برای غالبان وزن مطلق افتماشین تمغه خارجی معین شده است. برای غالبان پایگاه روان توفه های تخصیص داده مقامات اجرای محلی حکومت دولتی در شهر دوشنبه گذاشته شده است. یک پایگاه علایده است که در اینجا زنان هم اشتراک نکنند.
به اطلاع مسئولین کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان بخشیده به جشن نوروز همچنین در شهر و نواحی کشور به غیر از گوشتی ملی اسبدوانی و بوسکشی از روی نوهای معمولی ورزش به مثل بسکتبال و والیبال، ورزش سبک، وزنه‌برداری، دست خوبانی، تنیس روی میز و شاهمات و ششکه مسابقات ایدانه دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و آب و هوا در تاجیکستان. آسمان در اکثر مناطق تاجیکستان امروز ابریست و برف و باران آمیخته می بارد. بنابر اطلاع مرکزهای هواشناسی جهانی حرارت در اکثر مناطق کشور تا 15 درجه خواهد رسید، اما در کوهستان از 3 تا 9 درجه سرد خواهد شد. در ناحیه های ولایت ختلان باران های شدید و ژاله باریده رعد و برق در نظر است.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در دوام دو ماه سال روان در شهر قرغان‌تپه 10 ازدواج به اصطلاح بین المللی ثبت نام شده است. دختران و زنان تاجیک با روس‌ها، ترک‌ها و شهروندان ایران و افغانستان عروسی کردند. در این شهر با چینایی‌ها نیز ازدواج‌های زیاد وجود دارد، ولی آنها به رسمیت درآورده نشده‌اند.
وقتی که برای یک مطمئنان شده به راه گذارو خوندار می شود، هم از خرش کنند دارست. اینجا نه دولت کنند دارست، نه خدر مادر. مثلا زنهای ما زیاد از 17 سال بلا هم، تا 45 سال هم هست. زنهایی که مثلا با شهروندهای چینی زندگی کردن، این روز صاحبی فرزند هم و در چهارراه زندگی سرسان و سرگردان هم. برای مردهای بگونه که برای آنها زن و فرزند نه، برای آنها فقط جای زیست لازم بود.
درود و سلامی فراوان به همه آنهایی که تنها حالا به صف شنوندگان ما بپیوستند. اگر بخش خبرها را نشنیده باشید، با که نیست، هر وقت دلخواه می توانید این سلسله را با علاوه عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا کنید. حالا برویم به دنبال گزارش و تحلیل های نشر سوم مجله خبری رادیوی آزادی. تقسیمات بعد از طلاق، بحث اجبار یا اختیار در تهیه و امضای قرارداد ازدواج در تاجیکستان، بدون بخشایش، اجرای حکم قتل دو مرد جوان در بلاروس، درمان بلعجب، توصیه گوشت گرگ یا جیره برای تبابت بیماری ها در تاجیکستان و مطالب دیگر. نبود سازشنامه نکاح یا عائله‌داری برای ده ها زن و مرد در تاجیکستان زمانی به مشکل تبدیل می‌یابد که اگر زندگی یک جای آنها غیر قابل تحمل و یا غیر قابل ادامه باشد، یعنی وقتی که آنها از هم جدا می‌شوند یا طلاق می‌گیرند، آن وقت پشیمان خواهند شد که چرا در زمانش، در وقت توی و سور عروسی و ازدواج، قرارداد نکاح را به امضا نرساندند. البته شاید آن وقت، یعنی در روزهای توی، از گوشه خیال آنها هم نمی گذشت که روز کارشان به طلاق و تقسیم مالکیت مشترک خواهد رسید. اما در جامعه های غربی چنین قرارداد یا به اصطلاح برچن کانترکت یک ضرورت می باشد. با نظر داشت مشکل مخصوصا زنان تاجیک، برخی پیشنهاد کردند که چنین حجت برای همگان حتمی شود، اما مخالفان میگویند اختیاری باقی ماندن آن بهتر است. مایه و سرمایه این بحث را از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد، معصوم محمد رجب، میشنویم.
سریا یک جوانزن سغدی است که بعد 5 سال زندگی یک جایه و به دنیا آوردن دو فرزند از شوهرش جدا شده، بحث آنها سری تقسیم منزل و دیگر چیز و چاره هایشان به دادگاه کوچیده است و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اگر اصلی نگاه می داشتیم، مثلا در مورد خانه، در مورد ماشین، این چیزهای مالکیت هایی که داشتیم اصل نمی شد و متاسفم که من همین شغلنامه زن و شوهری نداشتم.
اما شعبه ثبت اسناد حالت های شهروندی در حکومت سغد میگوید حدود 10 سال بعد قبول عهدنامه نکاح در ولایت سغد، از میان 25,000 عائله برپا شده در سال 2011 تنها 3 عائله شهروندان تاجیکستان با هم شرطنامه زناشویی بستند. میسر رسولوا، یکی از مسئولان اداره زکس خوجند، میگوید:
البته همه عهدنامه نکاح گذارانند که برای چی؟ برای اینکه وقتی که طلاق میگیرند هر دویشون، یگون جوابگاری همه طرف مرد، همه طرف زن شود.
به گفته مصاحبم، جوانان تاجیک را عادتاً والدین بر وقت خانه‌دار میکنند و جهاز هم برای روزگار آنها تهیه میکنند، چون اکثر کلی نوخانه‌داران زمان ازدواج مالکیت یا سرمایه زیادی را در اختیار ندارند، درباره شرطنامه زناشویی هم کمتر اندیشه میکنند. و این در حال است که پاشخوری خانواده ها رو به افزایش دارد و اکثر کلی بحث های زنان و شوهران جدا شده به دادگاه میکوچد. در سال گذشته 2011 حدود 3000 عائله در ولایت سغد از هم پاشیده، 70% آنها بحث و تلاش های خود سری گرفتن خط طلاق و تقسیم مال و چیزی یگانهشان را در دادگاه پایان دادند. محمود شانزروف، معاون رئیس دادگاه ولایت سغد، گفت خاتمه دادن به بحث های زن و شوهران جدا شده و شانه به این هم پربار دادرس ها کار زیادی را اضافه می کند. به گفته وی، برخی بحث های آیله های پاش خورده ماه ها حتی سال ها ادامه می کند و اگر بین آنها شرطنامه زناشویی از قبل بسته می بود، این گونه بحث ها به آسانی انجام می گرفت.
عهدنامه نکاح وابسته به استفاده منبعده منزل استقامتی، اموال مال و ملک دیگر، و ممکن اینجا به شرط میماند که بعد عهدنامه نکاح وابسته، مثلا من همین خانه را پور زندگی میکنم، طرف جوابگرم عهده‌داری میگیرد.
عهدنامه زناشویی که سال 1998 از سوی حکومت تاجیکستان به تصویب رسیده است، سال گذشته 2011 کمی اصلاح و تغییر خورده، در آن از جمله نکاح میان دختر تاجیک و شهروند خارجی و یا برعکس تنها به شرطی بستنی عهدنامه‌ای قبل از نکاح رسمی روا دانسته می شود. ولی سند مذکور بستنی شرطنامه زناشویی برای شهروندان تاجیک را حتمی نمی داند. چیزی که به نظر برخی در سند عهدنامه به تغییر نیاز دارد. مقدم هاشیما و سردار شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در حکومت ولایت سغد میگوید
عهدنامه حتمی شود، بیشتر اونی که از نکاح دولتی گذرن حتما باید داشته باشن عهدنامه نکاح، ممکن که تاثیر نکرده باشد.
اما این پیشنهاد مخالفان زیاد نیز دارد که مجبوری جاری کردن شرطنامه نکاح را جایز نمیدانند. به نظر آنها بستن شرطنامه زناشویی از جانب نوخانه‌داران باید اختیاری صورت بگیرد تا مورد سوء استفاده از جانب یکی از آنها قرار نیابد. آنها میگویند بدون حتمی کنانیدن عهدنامه نکاح هم اگر سود و فایده های آن برای پایداری آیله های جوان ترغیب کرده شود جانبداران زیاد پیدا خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث اجبار یا اختیار در تهیه و امضای قرارداد ازدواج در تاجیکستان. حالا نباید برداشت حاصل شود چنین برداشتی که اگر برای ازدواج بانوان تاجیک با خارجیان چنین قرارداد حتمی است، در این ساحه و در این سمت مشکل پیش نمی آید. می آید، ولی مشکلات نوعی دیگر. زنان تاجیک که با خارجی ها ازدواج میکنند چندان تلاش ندارند روابط خیش را به رسمیت درآورند و عاقبت با مشکلاتی به مراتب سخت تر روبرو میشوند. برخی از نمونه ها را از خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلان ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
در سال جاری تنها شعبه ثبت اسناد حالت های شهروندی شهر قرانتپه نکاح 10 شهروند تاجیکستان غالبا جوان دختران و زنان بی شوهر را با خارجیان به رسمیت درآورده است. بانوان تاجیک بیشتر عروس شهروندان روسیه، افغانستان، ایران و ترکیه می شدند، اما سالهای اخیر در شهر قرانتپه شماری دامادهای چینایی هم رو به افزایش نهاده است و غالبا این نکاح ها غیر رسمی بسته شده در اداره های ثبت اسناد حالت های شهروندی رسما ثبت نام نمی شوند. در ولایت ختلان شماره مهاجران چینایی کم نبوده، آنها اساسا در بازار، در امور کشاورزی و کارخانه های خرده آهنگودازی فعالیت میکنند. سمیه نورالله و نماینده سازمان جمعیتی بانوان ختلان میگوید در اکثری موارد خود زنان تاجیک و هم شهروندان چین از بستن نکاح رسمی خودداری میکنند. این است که به گفته خانم نورالله، برخی از زنانی که با خارجیان ازدواج کرده اند از مورد اذیت و خشونت قرار گرفتن توسط شهروندان خارجیشان به این سازمان شکایت کرده اند.
اومده آیتش میچه وقتی که ما نیکو کرده میگه ما بیزوش در میگه میگه خوانه میگه چی با امی دایش آفته بیس برا من عزو میده چی برام عزو میده این همه یخه نیستم همه خیلی کنی پالتا که پیش میومد امی خوب میکده سیگاری کش میرم که دیگرش نمیده بیستا اومده همه جا خیلی
خانم نورالله و افزود این زن که مورد زوروری جنسی قرار گرفته است به مقامات حفظ حقوق مراجع نشده و نخواسته است که به قبل انگشت نمای مردم گردد، اما وای با کمک جدی روانی نیاز داشته از مشورت های روانشناسان استفاده می کرده است. این زن همچنین از شوهر چینوییش چیزی به میراث نگرفته است چون نکاحی رسمی نداشته و عهدنامه نکاح را هم نبسته است. این هم در حالی است که طبق قانونگذاری تاجیکستان خارجیانی که از می ازدواج با شهروندان تاجیکستان را دارند باید نخست یک سال در این کشور زندگی کرده و برای عروسان خود منزل استقامتی مهیا نمایند. معرفت نوکر و کارشناس مستقل بر این باور است که زنان در اکثر موارد تنها به خاطر بهسازی وضع اجتماعی خود دعوت خارجیان را برای ازدواج میپذیرند.
وقتی که برای یک مهمانان شده به راهگذر خانه‌دار میشود، هر زن خودش گناهکار است. اینجا نه دولت گناهکار است نه پدر مادر. مثلا زنهای ما زیاد از 17 سال بالا هم تا 45 سال هم هست. زنهایی که مثلا با شهروندهای چینی زندگی کردن امروز صاحب فرزندن و در چهارراه زندگی سرسان و سرگردانن. برای مردهای بیگانه برای آنها زن و فرزند نه، برای آنها فقط جای زیست لازم بود.
همین طور در چند سال اخیر به دنبال سرازیر شدن شهروندان خارجی به تاجیکستان، زنهای تاجیک که مشکلات فراوانی اقتصادی و اجتماعی دارند راضی می شوند که با آنها ازدواج کنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
پیامدهای ازدواج به اصطلاح غیر رسمی زنان و دختران تاجیک با خارجیان مخصوصا شهروندان چین.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
با وجود مخالفت ها و اعتراض های بین المللی، مقامات بلاروس قتل دو ایدار شونده ترکش متروی مینسک را به اجرا رساندند. در این ترکش در متروی مینسک 15 نفر کشته و تقریبا 300 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند اتحاد اروپا و ایالات متحده از مینسک درخواست کردند که این حکم را بازنگری کند، اما مقامات مینسک خبر دادند که حکم اجرا شد. هر دو نفری که به جزای قتل رسیدند 26 ساله بودند. تفصیلاتی بیشتر از همکارم نور محمد خالزاده.
این دو نفر با نامهای اولادیسلاو کوالیوف و دمیتری کانوالیوف برای بمبگذاری سال 2011 در متروی شهر مینسک گناهکار دانسته می شدند. با وجود مخالفت ها و اعتراض های بین المللی از گروه های حقوق بشر اروپا، مقامات بلاروس این حکم را به اجرا درآورده اند. اولادیسلاو و دمیتری 26 ساله بودند. گویدو وسترول وزیر کارهای خارجه آلمان این عمل را محکوم کرد. دادگاه ماه نوامبر سال گذشته برای بمبگذاری در ایستگاه اکتبر متروی مینسک به این دو نفر حکم قتل صادر کرد. در این بمبگذاری 15 نفر کشته، تقریبا 300 نفر دیگر مجروح شدند. لوبوف کوالیوا، مادر کوالیوف، گفت حکم قتل پسری وی قصاصگیری حکومت پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو می باشد.
Они думали, они запугают мальчишек, мальчишки будут.
Ама и кор ба хамин тараф мерафт. Онҳо фикр карданд ки бачаҳо ро метарсонанд ва писаракон ором менишинанд. Бале, Дима ором шуд, вале писари ман не. Ва ана чи шуд? Онҳо фикр карданд ки писаракон ро таҳдид мекунанд ва ин писаракон даҳонашон ро мебанданд. Ама и сценарияи онҳо аз ҳамин роҳ мерафт. Онҳо ҳамон вақт ин ҳукм ро иҷро мекарданд. Ба онҳо писари ман халал расонд. و آنها از من و پسرم قصاص گرفتند.
приговор исполнения им побежал мой сын. Вот они, я там стили и мне и сыну.
در بروسل خانم مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی کترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به این خبر واکنش نشان داد و گفت اگر این خبر تایید شود ما آن را محکوم میکنیم. بلاروس تنها کشور اروپایی است که در آن حکم قتل وجود دارد و اجرا می شود.
واکنش ها به اجرای حکم قتل دو نفر ایدار شوندگان ترکش متروی مینسک در بلاروس.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 25 مارس سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. از آنجا که پزشکان یا طبیبان یا بهتر و فهماتر اگر بگوییم دخترهای تاجیک راه مهاجرت را در پیش گرفتند و اکثرا در روسیه و کشورهای دیگر کار میکنند، مردم در تاجیکستان با کمبود دختر و درمان روبروس و از سوی دیگر تیبی پولکی برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان دست نارس است و هم سبب ناموفقی در معالجه این یا بیماری سبب میگردد که مردم هرچی بیشتر به یاری طبیبان مردمی رو آورند و مسئلات های بول عجبه بگیرند. مثلا گوشت خشکیده کورشپرک یا خفاش میتواند بیماری های پوست را شفا دهد. تا کجا چون این مسئلات ها ارزشی شنیدن دارند و نظر بیماران پزشکان با آنها چیست است؟ همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
بعضن در تاجیکستان گوشت گرگ همچون دوای بیزوریاتی و گوشت جیره چون دوای بیماری سیل و یا توبرکولیوز استعمال می شود. نظیرجان نظیرف نام ساکن ولایت ختلان 6 ماه اینجانب در یکی از شفاخانه های این استان از سیل تبابت میگیرد. او میگوید در جریان تبابت نیم ساله هیچ بهبود احساس نکرده از خویشاوندانش خواسته است با او گوشت جیره آورند.
مدی کسان که ضرورت اومد چی گپی که بگن برای تبابت خود نکنه. خبر طبیبای خلقی گفتن که اگه گوشت جیره استفاده کنن خلقی ده فایده داشت. خیلی زکاس کردیم شکر چرا تلاش میکنیم که یک بار دیگه هم گوشت جیره بیاریم.
اما رحمت الله جورایف رهبر مرکز معالجه بیماری سیل در منطقه کولاب با این خل مشورت ها باور ندارد. او میگوید دوایی که با یک استعمال سیل را از بین برد تا کنون اختراع نشده است و بیماران باید نه با استعمال گوشت جیره که هیچ نفعی به بیمار نمیرساند بلکه با معالجه دوامدار رسما اعتراف شده مشغول باشند. حسین رحیموف معاون رئیس مرکز ملی معالجه بیماری های قلب واقع در شهر دوشنبه میگوید نیازمندان اساسا به خاطر معالجه افسردگی یا خود دپرسیا، بیخوابی، بیزوریاتی و دردی دائمی بر این بیماری ها به کمک طبیبان مردمی رو می آورند. رحمانوف با تأسف می افزاید اکثر این بیماری ها معالجه شونده هستند و اگر بیماران سری وقت به طبیبان رسمی مراجعه کنند آنها شفا خواهند یافت. بعضن بیماران تاجیک با آرزوی شفا و یا تولد فرزند گوشت جیره و گرگ استعمال میکنند. از اینجاست که در جنوب تاجیکستان 1 کیلو گوشت جیره با 40 سومانی برابر شده است. اخیراً طبیبان ناحیه مؤمن آباد ولایت ختلان اعضای یک اویله را که بعد استعمال گوشت گرگ زهرالود شده بودند معالجه کردند. یکی از خویشاوندان این اویله به رادیوی آزادی گفت زن و شوهر آرزوی فرزند دارند و گوشت گرگ را همچون دوای بیزوریاتی استعمال کردند. اصلا در تاجیکستان تبابت بی‌پول است، ولی کارشناسان تاجیک با اشاره به فساد و رشوه‌ستانی میگویند که تبابت بی‌پول این یک افسانه است که به آن کسی اعتماد ندارد. دولت مراد جمعه افشاره امور اجتماعی از شهر دوشنبه در این باره میگوید
با این اشخاص با ملا و با کانتیر و با دیگر همین یک سومانی دو سومانی سه سومانی هم دی میگیرد، یک چیز میگیرد از همون تسکین میآورد و میکند و در ولی در بیمارخانه ها و در پلیکلینیکا ها و در دیگر نقطه های قبول بیماران نرخ ها برای مردم عادی بسیار گران است. فقط برای آن که نسخه دارو نویسد دکتر در بیمارخانه کم اندر کم 5 سومانی میگیرد. داروها باشند در داروخانه ها چنان گران هستند که نیستی آن را حتی آنها خریده نمیتونند. زورش را نمیرسد که دارو خرند.
همچنان این شارح تاجیک یادآور شده است که تأمین آب و برق در شفاخانه های مناطق دوردست منظم نیست و تجهیزات آنها نیز در حالتهای زیاد فرسوده می باشد. به قول این شارح از اینجاست که بیماران به مثل نظیرجان نظیروف باوری به طبیبان رسمی را از دست داده با امید شفا گوشت جیره فرمایش دادند.
افزایش اعتماد برخی از بیماران و مشورت های خلقی در تبابت بیماری های وزنین در تاجیکستان در پس منظر رکود رشته تندرستی. با این گزارش به پایان برنامه رسیدیم، اما ویژه گفتارهای صدای هموطن و تاجیکان در اینترنت و سیمای هفته گفتارهای رادیو آزادی را ادامه خواهند داد.
Yeah.
رادیو